تاجیکستان و جهان امروز 29 آگوست چی میگذرد؟ من شالوگل خوجش مرا استودیوی مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. سلام. امروز در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند کارمندش را برای رشوه ستانی از سیاح خارجی جزای ماموری داده است. در گرد و اطراف شهر هیوستن باران و آبخیزی ادامه دارد و گرد ساحلی آمریکا با عملیات نجات مردم همراه شده است. و به مناسبت عید قربان حکومت شهر دوشنبه با مشتریان چوروای ارزان تر به فروش برآورد.
تادام شهر سه نقطه داریم امروز شد 400 تا 300 تایی فروختیم از 400 داد اما مردم شهر تقسیمات کسیم بود.
صبح دیروز بر اثر صدمه نقلیاتی در شهرهای رشت قلعه خوروغ ولایت مختار بدخشان 10 تن از مسافران یک خودروی ستارکس به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بنابر سنگریزی میکروافتوبوس به دریای شوخدره سرازیر شده است. روهای ولایت مختار بدخشان پرخطرند و صدمه های افتومبیلی که گاهو با مرگ رانندگان یا مسافران انجام می شود در این راه پدیده نو نیست. در داخل نقلیات ستارکس چپه شده 13 مسافر از جمله 4 کودک قرار داشتند. روزی گذشته همه قربانیان از جمله جسد 4 کودک از آب بیرون آورده شد. 3 مسافر نجات یافته با شمول راننده به بیمارستان شهر خوروغ انتقال یافتند. تفصیلات صدمه در شهر خوروغ را می توانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید.
گارد ساحلی آمریکا با عملیات نجات ساکنان منطقه های آفت زده در ایالت تکساس همراه شد. جزئیات این حادثه و اینچنین گزارش مفصل درباره انجمن سومی وارثان کاوه آهنگر در ناحیه اشت را در وبسایت رادیوی آزادی azadi.org و اینچنین شبکه های فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیکی پیدا کنید.
گزارش رو ما در ادامه برنامه پیشنهادی شما میکنیم، اما حالا رو میاریم به موضوع دیگر. یک شکایت سیاح ترک باعث آن شد که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چندین کارمندش را مجازات کند. مهمت گنج یک ماه قبل در اینترنت رشوه‌خوری ملیسه های تاجیک را در دیدبانگاه های شهر و نواحی کشور تصویر نمود. به گفته مقامات این وزارت، در پی شکایت مذکور آنها حق ستونی ملیسه ها را بررسی نموده عاملان چنین وضع را جزا دادند. میرزا نبی خالق‌زاد میگوید این اولین بار نیست که توجه ملیسه های تاجیک از سیاحان خارجی رسانه‌ای میشود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز 25 کارمند امور داخل اصلا کارمندای شعبه های بازرسی اتومبیل را جزای ماموری داد. این مسئله بعد از آن خیست که یک سیاح ترک وقتی میخواست که از دوشنبه به بدخشان حرکت کند و در داخل تاکسی و در خاطرهاش نویست است که در داخل تاکسی هر قدمی میرفت هم در کولاو هم در بدخشان درواز در اینجا ملیسا میداشتند و از این تاکسی از تاکسیست پول طلب میکردن و این خاطره هاشو مینویسد و میگوید که ملیسای تاجیکستان رشوت خورترین ملیساهای کشورهای جهان حساب میشوند. و تنها بعد از این شکایت رسیدن به مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان 25 کارمند شعبه داخلی از جمله کارمندان گئی مجازات میشوند. یادآور میشم که در هفته گذشته همین گونه یک شکایت را سیاح آلمانی کرده بود که وقتی که اون در صحنه در میدان اسماعیلی سامانی گشت و گذار میکرد، کارمند پاسبان ها یا نگهبانان این میدان از اون پول تمام و تمجوی میکنن. اون نیز در خاطرهاش در اینترنت در صفحه فیسبوکیش این مسئله را اشاره کرده بود.
قبلا دوستانم به من گفتند که کارمندان ملیسه در نزد مجسمه اسماعیلی سامانه از سیاحان مبلغ طلب میکنند، اما طول چند روزه که در دوشنبه هستم و این حالت روبرو نشده ام.
که وقتی که ژورنالیست ها با رخ دادن این حساب یا با شنیدن چنین شکایت های سیاحان خارجی وقتی به مقامات کارمندان امور داخل مراجعه میکنند، اینها همیشه رد میکنند و میگویند که این گونه حادثه تصدیق خودش را نیافت. اما وقتی که از طریق رسانه ها فیسبوک و چیز دیگر این شکایت ها میرسند و ناچار مقامات امور داخلی تاجیکستان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد واکنش نشان میدهد.
میرزا نبی خالق زاد بود. با ادامه باران و آبخیزی در شهر هیوستن شماره بیشتر مردم به ترک مکان دائمی زیستشان وادار می شوند. خدمات نجات نزدیک 5000 ساکن این شهر را در منطقه های بخطر ایالت تکساس انتقال دادند. پیش بینی می شود که روزهای آینده تا 30000 نفر به پناهگاه های موقت کوچانده خواهند شد. در این باره همکارمان عبدالله شورف تفصیلات می دهد.
برای نجات ساکنان مناطق آفت زده ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا، گارد ساحلی این کشور سفربر شده است. افسران ده‌ها نفر را توسط چرخبال‌ها به جای‌های امن انتقال دادند. طوفان هاروی که 25 آوگوست به ساحل‌های ایالت تکساس رسیده است، یکی از نیرومندترین آفات طبیعی 50 سال اخیر در این منطقه به شمار می‌رود. شهر هیوستن که نزدیک 6 میلیون و 600 هزار اهالی دارد، زیر آب مانده است. تخمین می‌شود که روزهای آینده جریان آب در رودهای منطقه می‌افزاید. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که طبق نقشه روز سه‌شنبه از تکساس زیارت خواهد کرد و منطقه های آفت زده 100% کمک وعده داده است. با قبل کارشناسان برای برقرار نمودن انفراساختار هیوستن وقت زیاد لازم خواهد شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربان تجلیل خواهد شد. در این روز صدها ساکن مسلمان کشور با ذبح چوروا یکی از رکن‌های مهم این عید دینی را اجرا می‌کنند. امسال به فرق از سال‌های گذشته در حدود شهر دوشنبه نقطه‌های فروشی چوروا راه‌اندازی شده است. برادر یوسفی نیز به یارمارک رفته بود و این گزارش را فرستاد.
در عرفه تجلیل از ایدی سعید قربان در حدود شهر دوشنبه یارمارکه های فروش چوروای خرد شاختار تأسیس شده است. این یارمارکه ها را حکومت شهر دوشنبه جهت دسترسی بیشتری مردم به چوروای قربانی راه اندازی کرده است.
چخلی که میبینید نرخوی امروز ما سودا کرده استودیم نسبت به بزرگ به مقداری تا 25-30% ارزانی دارد. اگر که ارزانی نمی داشت، امروز ما در گرد اطراف چوروا اینقدر مردم خلق خرسندانه جمع نمی شدند.
در سه نقطه یا یارمارک فروش چوروا در حدود شهر دوشنبه در روز حدود 400 سرگوسفند فروخته می شود. چوروایی که در این یارمارک ها تجارت می شوند مستقیما از چراگاه های شرق تاجیکستان به بازار وارد کرده می شوند. چورواداران می گویند نرخ یک کیلو گوشت چوروای زنده را در این یارمارک ها تا 30 سومانی می فروشند.
چورو سیده در مادم شهر تقسیمات کسی می بورد.
این نقطیگر نقطوستون در کجا هست؟
دیتا در چی؟ دیتا در 33 یک تایگر در میاست کاملیت یک تشدن چی؟
معمولا یک هفته قبل از عید سعید قربان ساکنان به خرید چوروا جهت ذبح و انجام قربانی شروع میکنند. در گذشته ساکنان شهر خارج از حدود پایتخت در بازارهای چوروا فروشی و در روزهای استراحت چوروا میخریدند.
امروز ما یک گوسفند کلان برای عید قربان همچون برای قربانی من به 900 سومانی مثال خریداری کردم. در این همین گوسفند ها در بازار ما مثال تا 1200 تا 1300 تا یکی دیم 1000 سومانی می باشد.
سال گذشته از 1700 1800 سومانی ارزان نبود، 2000 بود 2300 بود. امروز ما این مولا خریب 60% ارزان گرفتیم از سال گذشته.
شهرداری دوشنبه به مقامات محلی ناحیه های پایتخت، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی و ریاست نظارت دولتی بایتاری دستور داده است که با جلب رئیسان محله های شهر دوشنبه جای های موقتی ذبح چوروا را تأسیس دهند. این در شهر دوشنبه برای بار اول است که فروش و ذبح چوروای قربانی در عید سعید قربان تحت نظارت مقامات شهرداری گرفته می شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روزنامه نگاران توجیک در شهر دوشنبه در یک محفل یاد بود از اکبر ستار رئیس پیشین اتفاق ژورنالیستان یاد کردند. همکسبان از او به عنوان نمونه عالی ژورنالیست نام بردند. همزمان در محفل خاطره روزنامه نگاران دیگری توجیک که در این بین فوتیدن پست داشته شد. افسون کبیرشوی نیز در محفل یاد بود شرکت داشت.
خلاصه کلام من نمیخوام این جمع اومد ما یک جمعیت حوزن شود چون که اکبر بسیار شکر مرز بده بسیار شکر هم باد.
ژورنالیستان تاجیک در یک همایشی از خبرنگاری شناخته اکبر ستار یاد کردند. از مرگ رئیس سابق اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و مؤسس نشریه چرخی گردون 2 سال سپری می شود. همکاران و دوستان اکبر ستار در این همایش از لحظه های کار با او و خدمت هایش برای مطبوعات یادآوری کردند. همایش در شرق آزاد برگزار شد، در جایی که اکبری ستار سالهای زیادی عمر خود را آنجا سپری کرده است.
واقعا بعد از گذشت 2 سال بعد از فوت اکبری ستار، من بار دیگر اطمینان حاصل کردم که ما نه تنها یک ژورنالیست خیلی قوی و سازمان دهنده چند روزنامه را از دست دادیم، ما یک انسان خیلی زنده دل، یک انسان سخی، یک انسان دلسوز و حق شناس را از دست دادیم.
در برابر اکبر ستار شرکت دارانی همایش یاد خبرنگاران دیگر از جمله برهان سفری، کرامت الله احمد، معروف بابا رجب، شریف میرسایزاد، الماس جمالوف را گرامی داشتند که همه در یک سال اخیر درگذشتند.
هر کدام آنها یک کاری را کردند که با آن کارشان جاویدانه فکر میکنم عصرها سالها زنده میمونند.
اکبر ستار 28 آگوست سال 2015 در سن 50 سالگی درگذشت و از سال 2006 تا زمان مرگش رهبری اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان را به ذمه داشت.
اشتیبلیتی سوغد برای سیون برده و آهنگر گردی هم آمدند. این آهنگران که خود را وارثان کوه می دانند می گویند می خواهند با تأسیس انجمن آهنگری این پیشه را در کشور رشد بدهند. حکومت محلی نیز وعده داده است که در این راستا کمک خواهد کرد. گزارش نوبتی ما در همین موضوع است.
در همایش آهنگران در ناحیه اشت اعلان شد که یک محله آهنگران با دکان و رسته ها تأسیس دهند. ده ها آهنگر از ناحیه اشت، خوجند و استرفشان و حصار و بودکند قرغزستان در همایش سیومی آهنگران در شهرک دوستی روز 27 آوگوست شرکت کردند. حاصل زحمت آنها در مرز نمایش گذاشته شد. ظریف میردادو رئیس ناحیه اشت گفت به خاطر بقای کسب اجدادی و جلب سیاحان حکومت ناحیه آماده است برای این کار زمین جدا کند.
دیگه بدونم که دیگه آهنگران است، زودگان کوهای آهنگر است، اولادوی از نامی جستم.
رحیم جان محمودوف از اشت میگوید که عمر خود را از پای این پیشه در شهر حصار سپری کرده است. او میگوید در گذشته اکثر مردان محله های این دهه آهنگر بودند که در وادی فرغانه و تا در افغانستان و ایران و عربستان سعودی پراکنده شدند و کسب آهنگری را دوام میدهند.
بابایم آهنگر بود، پدرم آهنگر، من خودم آهنگر، دو پسرم آهنگر، یک دست سازی در آمریکا با همین کسب مشغول میباشد. این آنها دوام دارد. هفت پشت ما از پشت همین آهنگری نام خورده و فرزندان را تربیت
با ادای آیین قدیمی ارواح پیر یا کمربسته، استاد رحیم جان زمام اداره دکان آهنگریش در حصار به شاگردش عمرعلی داد. در این مراسم آهنگران سابقه دار میان عمرعلی و آهنگر جوان از خوجند با صوف سفید بستند تا در اجرای کسب خود محکم و نیرومند باشند.
14 ساله دکر بودم دست سازنده.
همایش آهنگران در ناحیه اشت در دوره استقلال تاجیکستان برای بار سیوم دایر گردید. نصیب جان امانی روزنامه نگار و از مبتکران همایش میگوید امیدوار است انجمن در رشد آهنگری مساعدت میکند.
رئیس ناحیه وعده کردند که دستی آهنگران در شهری که دوستی در جای بسیار نمایان در راه کلان بنیاد کنند که 40-50 استاد آهنگری اشتی اونجا سرجمع شدند.
این کس بجز اشت در منطقه های گوناگون کشور از جمله پنجکنت و سپیتامین، حصار و استرفشان و کلوب نیز رونق دارد. بخصوص محصول دست کارسازان استرفشان بیرون از تاجیکستان نیز شهرت و خریدار دارد. در ظرف چندین صد ساله در استرفشان هنر آهنگری از پدران به فرزندان میراث مانده، بعضی از شمشیر و کارتهای ساخته آنها به رهبران بعضی از کشورها نیز هدیه شده است.
اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پرزیدنت دونالد ترامپ گفت در رابطه با آزمایش موشکی کره شمالی که بر فراز ژاپن انجام شد، آمریکا همه واکنش های امکان بخش را اندیشه میکند. اظهارات ترامپ روز 29 آوگوست بعد پرتاب شدن موشک از بالای جزیره هوکایدو پخش شد. موشک وارد بحر گردید و این عمل پخینیان را توکیو یک خطر بی سابقه به کشور عنوان کرد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه گفت که در صحبت با ترامپ به موافقه رسیده است که فشار را بالای کره شمالی افزایش دهد. سفیر کره شمالی در سازمان ملل از عمل پخینیان حمایت کرد و گفت که این پاسخ کشورش به مشق‌های نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه می باشد. چین هشدار داد که تنش در نیمجزیره کره به اوجش رسیده است، ولی در این حادثه واشنگتن و سئول هم یک اندازه گناهکارند، چون که با مشق‌های نظامی خود کره شمالی را تحت فشار قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که پخینیان باید قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را رعایت کند. او افزود
در رابطه با کره شمالی و آزمایش های انجام دادهش، موقع ما این است که به همه قطعنامه های سازمان ملل متحد پایبند باید بود. پافشاری میکنیم که همسایه های ما از کره شمالی این مقررات را رعایت کنند. این است موقع ما در شورای امنیت و هم در بررسی های قریب الوقوع که به آزمایش های جمهوری کره شمالی بخشیده می شود.
ракет Корейской Народно-Демократической Республики.
شام 29 آوگوست در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است مسئله مذکور بررسی شود. بعد از انجام آزمایش سلاح بالستیکی کره شمالی، سازمان ملل متحد نسبت به پخینیان تحریم‌های شدیدتر جاری کرد. آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای تشبث سازش هسته‌ای و حکومت قزاقستان روز 29 آوگوست ذخیره‌گاه نو اورانیوم غنی شده را در شرق این کشور به کار انداختند. مراسم افتتاح ذخیره‌گاه با ارزش 150 میلیون دلار در شهر اسکمن جریان گرفت. سازمان آمریکایی تشبث سازش هسته‌ای در گزارش گفت که ذخیره‌گاه نو به نیروی هسته‌ای و استفاده این نیرو با هدف‌های صلح‌آمیز سهم‌گذار می‌شود. این ذخیره‌گاه هسته‌ای مربوط به آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای واقع در ونا یک بخش سازمان ملل خواهد بود و نخستین ساختار هسته‌ای می‌شود که به هیچ یک کشور جهان تعلق نمی‌گیرد. در این ذخیره‌گاه امکان نگهداشتی 90 تن مواد هسته‌ای وجود دارد. مقامات افغانستان گفتند که ترکش اداره بانک در مرکز شهر کابل روز 29 آوگوست با مرگ دست کم 5 نفر و جراحت 8 نفر انجامید. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که ترکش در درآمدگاه کابل بانک در نزدیکی های سفارت آمریکا رخ داد. یک مقام در وزارت گفت ترکش زمانی رخ داد که کارگران زیاد برای گرفتن پول در آستانه عید قربان پس در بانک در نوبت ایستاده بودند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفت. این حادثه یک هفته بعد از معرفی استراتژی نوی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای افغانستان رخ داد که بازگشت نیروهای آمریکایی به افغانستان را در نظر می‌گیرد. مطبوعات آمریکایی گفت که حقوقشناس پرزیدنت دونالد ترامپ در گزارش در برابر مفتشان کنگرس اعتراف کرده است که واقعا هم سازمان ترامپ در جریان مرکه انتخاباتی در سالهای 2015 و آغاز 2016 در مسکو نقشه‌های بنیاد برج ترامپ را بررسی کرده است. این خبر روز 28 آوگوست پخش شد. مایکل کوهن حقوقشناس ترامپ و آن زمان مشاور کلان سازمان ترامپ در یک گزارش دو صفحه‌ای خود به عنوان کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نوشت مذاکره‌ها تا سطح نیت افتتاح تجارت موفقیت‌آمیز انجامید، ولی بعداً با سبب پیش آمدن چندین دلیل تجارتی برنامه لغو گردید. این خبر را آژانس‌های اسوسییتد پرس، نیویورک تایمز، ای بی سی نیوز و دیگران نشر کرده گفتند که نسخه این اظهارات در اختیارشان است. کوهن در گزارش خود تاکید کرده است که نیت بنیاد برج ترامپ به مرکه انتخاباتی او هیچ ربط ندارد. کوهن در گزارش گفته است شخصا به ترامپ در سه مورد درباره نیت بنیاد مهمانخانه در مسکو خبر داده. ماه اکتبر سال 2015 ترامپ یک نامه را هم در این زمینه امضا کرده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادگاه این ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پرونده سیفدی نظرزاده سابق دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان را که به نقض قانون تنظیم متهم می شود دوباره به تفتیشات فرستاده است. بررسی دوباره این قضیه را کمیته دین به عهده می گیرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می کنم. در نامه رسمی دادگاه اسماعیل سامانی که شام 28 آگوست به دست سیفدی نظرزاده رئیس سابق کتابخانه ملی تاجیکستان سپرده شد، از جمله چنین گفته شده است: هنگامی آموزش موادهای پرونده حقوق ویرانکنی ماموری معین کرده شد که آن همه طرفه پوره و خالصانه مورد تحقیق قرار نگرفته است. بنابراین این پرونده به کمیته دین برای اصلاح کمبودی ها برگردانده شد. این خبر را روز 29 آگوست به رادیو آزادی نزدیکان سیفدی نظرزاده تصدیق کردند. آنها گفتند سیفدی نظرزاده همراه با خدایش تاجدین حبیب الله با جوابگاری کشیده شدند و برای نقض قانون تنظیم جواب میدهند. روز سه‌شنبه 29 آگوست مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی حاضر نشدند مساله را شرح دهند. نظرزاده که بعد برگزاری توی عروسی پسرش به دادگاه رفت، یکی از اولین حالت‌های به دادگاه کشیده شدن یک منصبدار دولتی برای نقض قانون تنظیم میباشد. سیفدین نظرزاده روز 15 آگوست یک هفته بعد پخش برنامه تلویزیونی که او را در نقض قانون متهم میکرد از مقامش برکنار شد. خود نظرزاده با اتهامات راضی نیست و ادعای تفتیشات را بی‌پایه مینامد. برخی از کارشناسان میگویند قضیه نظرزاده بیشتر به انتخابی بودن مجازات منصبداران از روی قانون بحث برانگیز تنظیم رسم و رسوم شباهت دارد که در مثال یک مقامدار سطح پایین دولتی میخواهند نمایش دهند که مقامات نقض کننده قانون را هم به جوابگاری میکشند. درباره نقض شدن قانون تنظیم در توی پسر سیفدین نظرزاده، آن زمان دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان، شام 8 آگوست در یک گزارش تلویزیونی که از سوی اگنتی زیر فساد تهیه شده بود خبر پخش گردید. در این گزارش گفته میشد که سیفدین نظرزاده در آش نهار توی پسرش از معیار زیاد آدم دعوت کرده است. در نظر بود که مرافعه نوبتی روز 28 آگوست برگزار شود، اما دادرسی پرونده خورشید ایسازاده بررسی آن را به روز دیگر واگذاشت. در دادگاه سیفدین نظرزاده مستقلانه تلاش دارد از حقش حمایت کند. از روی اطلاعی دریافتی نظرزاده در این محاکمه ها وکیل دفاع ندارد. نزدیکان نظرزاده گفتند که او تنها با اگنتی ضد فساد در دادگاه بحث دارد و هیچ گونه بحث با تلویزیون تاجیکستان در بین نیست. سیفدین نظرزاده روز 28 آگوست در دادگاه بود و در خواستی خبرنگاران را برای شرح موقعش تا پایان مرافعه به تأخیر انداخت و تنها گفت که با انجام پرونده قضیه را به مطبوعات شرح خواهد داد. اما 9 آگوست بعد یک روز پخش گزارش تلویزیونی درباره سیفدین نظرزاده و توی پسرش، او در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود هیچ گونه قانون‌شکنی نکرده است. سیفدین نظرزاده گفت که نوارهای ثبت شده معرکه آش نهار خانه عروس بود.
در حقیقت توی فرزندان بود، اون توی آش نهار به از طرف عروس گذرانده شده بود و ما در اونجا اشتراک کردیم و البته این سطح تلویزیونی که شده است تا به حال ما برای مثلا از طرف کمیته تنظیم حالی پرتکل ویرانکنی ها دفتر کردگی نیستیم، معلوم نیست که هست تا به حال. من نمیدونم، من فکر میکنم که این کمتر کاری سراسیمگی شده گیست. البته تا وقتی که مثلا قرار سرود نبراید در این بوره، در این بوره هیچ کسا ممکن نیست.
سابق دیرکتوری کتابخانه ملی میگوید در آش نهار پسرش 150-170 نفر آدم آمده بود و ثبت ها نیز همین را نشان میدهد. سیفدین نظرزاده از اولین منصبداری میباشد که از سوی اگنتی ضد فساد برای نقض قانون تنظیم متهم کرده می شود. سال روان صلاحیت های اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا وسیع شدند و این نهاد اکنون حق دارد فعالیت منصبداران را نظارت کند. قبلا تمام بحث های وابسته به نقض قانون تنظیم را کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن مراسم ها بررسی می کرد، اما این اولین بار است که اگنتی ضد فساد که سمت اساسی فعالیتش مبارزه با کروپسیا می باشد، یک منصبدار دولتی را برای نقض قانون تنظیم و جوابگری میکشد. اگر دادگاه نظرزاده را گناهکار اعلام کند، از روی قانون نوشته تنظیم رسم و آینه ها با او تا 25,000 سومانی جریمه تهدید میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان قراری وزارت معارف و علم درباره روز درسی اعلان شدن 1 سپتامبر را درست می شمارد. این در حالی است که روز 1 سپتامبر در تاجیکستان عید قربان تجلیل می شود و این عید طبق قانون گذاری همچون روز استراحت اعلان شده است. تفصیلات این موضوع را من سروینوز روحلو تقدیم می کنم. اسماعیل فیضی زاده معاون رئیس فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان روز 28 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت تصمیم وزارت معارف در دایره صلاحیت‌های این نهاد گرفته شده است و با قانونگذاری مخالفت نمی‌کند. با قول جناب فیضی زاده
ما یک بار بیان کردیم که نو واسه از اون که روزی کدام روزی ایر هست، اگر که روزی در روزی کاری روز باید روزی استراحت اعلام می‌شود. لیکن وکالت‌های دیگر هست، اینجا حالت هست که وزارت معارف تکس صلاحیت خود روزی دانش رو همچون روزی دانش قید میکند و روزی علاوگی دویم سپتامبر رو برای تمام همون مؤسسه‌های تحصیلاتی روزی علاوگی استراحت پیشنهاد کرده.
فدراسیای اتفاقهای کسبه همچون نهادی حمایه کننده حقوق کارگران در حال تصمیم وزارت معارف و علم درباره روز کاری اعلان کردن 1 سپتامبر را درست می‌شمارد که بحث‌ها اطراف این مسئله از چند روز به این طرف در جامعه ادامه دارد. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این تصمیم وزارت معارف و علم تاجیکستان را نقض حقوق کنستیتوسیونی خود دانستند. طبق بند 3 قانون اساسی تاجیکستان که درباره روزهای عید در این کشور است، عید قربان همساله در روزی که از سوی مقامات مسئول امور دین مقرر کرده می شود تعطیل رسمی می باشد. روز جمعه 25 آوگوست وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر را که به روز عید قربان راست آمده است بر اساس قرار مشاوره این وزارتخانه روز درسی اعلان کرد. احسانی خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 28 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس می روند و به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است روز 2 سپتامبر تعطیل می کنند.
آنان درباره عید ها گفتگی است که 1 سپتامبر روز دانش تجلیل شود، اما عید قربان و گفته است که استراحت نه که این اساس مقامات و کلادار اعلان نکند روزش روزش انیق مایه شده که نکنه خدمت ما 1 روز دانش 2 سپتامبر جشن گرفته نمیتونه سنجش کنه چون که 1 سپتامبر مایه شده.
اما عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک قرار وزارت معارف و علم رو یک تصمیم غیر کنستیتوسیونی نام برد و گفت این وزارت از روی مقامش حق ندارد قانونهای قبول کرده تاجیکستان را که در سر قانون ذکر شده و پرزیدنت امضا کرده است بیکار کند. همین طور با تاکید قادیروف این قرار وزارت معارف و علم نمیتواند از قانون کنستیتوسیونی بالا باشد. این کارشناس تاجیک همچنین افزود
تا امروز هر قرار عاید عوض شدن روزی استراحت به روز کاری یا اینکه روزی عوض شدن روز کاری به روز استراحت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول می شود و اون حکم قانون می گرفت. امروز چنین یک قرار از جانب حکومت تاجیکستان گرفته شدگی نیست. امروز اون قرار قرار یک وزارت است که نمی تواند بالا باشد و از این نقطه نظر من فکر می کنم اگر یک طلبه یا یک استودنت با مکتب نرود و اید کند، اون طلبه یا که اون استودنت قانون جمهوری تاجیکستان ویران نمید.
نورالله اوقلف معاون رئیس کمیته علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان مجلس نمایندگان تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت معارف با این قرار خود یگان قانون را نقض نکرده است. اما با باوری بختاوری خالمراد حقوق شناسی تاجیک دو نهاد وزارت معارف و علم و شورای علمای تاجیکستان که هر دو هم حقوق و صلاحیت صادر کردن فرمان را دارند بدون موافقه همدیگر تصمیم گرفتند. به نظر این حقوق شناس چون روز دانش معین شده است بگذار شورای علمای کشور روز عید قربان را به روز دیگر میگذاشت و در آن حالت قرار وزارت معارف با ماده 89 کدکس مهنت تاجیکستان مخالفت نمیکرد. موافق قانونگذاری تاجیکستان روز عید قربان در کشور استراحت اعلان شده است. قبل از این اظهارات وزارت معارف و علم امام خطیبان مساجد در موعظه پیش از نماز جمعه از ساکنان خواستند که فرزندان خود را روز 1 سپتامبر به درس فرستند.
چشم مرا خانی یانه بینگاهی تو هیجی هیجم در پر راه تو هجی هجم در بر من باقی مانی یا نه
در پی تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی که از بالای خاک ژاپن عبور کرد، مقامات آمریکا، ژاپن و کره جنوبی فشارهای خود را به کره شمالی بیشتر کرده و واکنشی تند نشان دادند. بنا به گزارش ها این موشک صبح سه‌شنبه 29 آگوست از نزدیکی پخنیان پایتخت کره شمالی پرتاب شده و از حریم هوایی شمالی ژاپن عبور کرده است. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. با گفته دفتر نخست وزیر ژاپن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر آن کشور توافق کردند که تلاش های خود را برای وارد کردن فشارها به پخنیان بیشتر نمایند. نخست وزیر ژاپن آزمایش اخیر کره شمالی را تهدیدی شدید خوانده است. نخست وزیر ژاپن همزمان خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد چند قبل قدنامه را درباره آزمایش های نظامی کره شمالی تصویب کرد. شورای امنیت آزمایش موشک های بالستیکی و هسته ای از سوی کره شمالی را منع کرده است. همزمان با گفته نخست وزیر ژاپن، رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا و همتای ژاپنی او در کره جنوبی گفتگو کردند. سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی راه جی چین بعد از پرتاب موشک کره شمالی از فراز خاک ژاپن روز 29 آوگوست ضمن یک نشست خبری در سئول گفت:
بوکانن اوریای
علی‌رغم هشدارهای به تکرار ما، کره شمالی بار دیگر از پخنیان موشک بالستیکی پرتاب کرد. این 13 موشک پرانی بالستیکی تحریک آمیز دوامی سال جاری می باشد. پرتاب موشک از سوی کره شمالی نقص آشکاری قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و تهدید جدی است که نیم جزیره کره شمال شرق آسیا و صلح و امنیت جهانی را به چالش می کشد.
رئیس جمهوری کره جنوبی نیز از ارتش این کشور خواسته است که برای مقابله با حمله های احتمالی از طرف کره شمالی در حالت آماده باش قرار بگیرند. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفته است که قرار است یک هواپیمای جنگی F-15 یک بمبای نوی 84 را در نزدیکی نقطه مرزی دو کشور برای سنجیدن ظرفیت های دفاعی پرتاب کند. موشک های کره شمالی پیش از این دو بار از بالای خاک ژاپن عبور کردند، اما پخنیان در هر دو مورد اعلام کرده بود که اشیای پرتاب شده موشک های ماهواره ای بودند. آزمایش های ماهای اخیر از سوی کره شمالی باعث تنش میان آمریکا و کره شمالی شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ها علیه پخنیان را سخت‌تر کرد. کره شمالی 3 روز پیش نیز آزمایش موشکی انجام داده بود. ماه گذشته نیز کره شمالی 2 موشکی بین قاره‌ای را آزمایش کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
سازمان ملل متحد به تاجیکستان توصیه داده است تغییرات وارد شده به کدکس اویلر را که حق ازدواج به خارجی ها را محدود میکند بازبینی نماید. در گزارش کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد که روز 28 آوگوست نشر شد گفته می شود این کدکس حق انتخاب همسر و در مجموع حقوق انسان را جدا نقض میکند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در این اظهارات گفته شده است کمیته با موقع جانب تاجیکستان در این باره شناس شد. سبب تغییر در قانون را جلوگیری از فروش آدمان می‌نامند. ضمناً کمیته تاکید می‌کند که چاره‌های حمایوی به هیچ صورت نباید حقوق انسان را محدود کند و شهروندان را هنگام انتخاب آزادانه همسر با مشکل روبرو نماید. روز 26 آوگوست جلسه 93 کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به پایان رسید که در آن در برابر ده‌ها کشور دیگر گزارش تاجیکستان درباره حمایت حقوق اقلیت‌های ملی نیز شنیده شد. روز 28 آوگوست اعضای این کمیته توصیه‌های خود را به کشورهای مورد نظر نشر کردند. تاجیکستان روز 11 آوگوست در نزد اعضای کمیته گزارش داده بود. ایراد این کمیته سازمان ملل متحد از کدکس اویلر در حال است که جانب تاجیکستان میگوید تغییرات به حمایت بیشتر حقوق زنان تاجیک نگرانیده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 11 آوگوست در پاسخ به این ادعا گفته بود که قانون در پی ثبت مواردهای زیاد استثمار شوهونی شهروندان کشور تغییر یافت. او گفت بسیاری از خارجی ها همچون همسر با شهروندان ما ازدواج کردند، ولی بعدن معلوم شد که آنها را با غلامی شبهانی به خارج کشور بردند. با این خاطر ما در قانونگذاری بعضی تغییرات ها برای پیشگیری از چنین عمل ها وارد کردیم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان که در این جلسه اشتراک داشت در تقویت افزود که مقامات کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان تدبیر ها می اندیشند.
او افزود.
Зачетный период правоохранительными органами республики возбуждены и
در دوره حساباتی مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت قاچاق انسان 191 پرونده جنایی را باز و تحقیق نموده است که 133 حالت آن در خارج کشور صورت گرفته است. افراد متهم به جنایت طبق طلبات قانون مهلت جزای خود را در مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان و بیرون از کشور ادا میکنند.
республики, а также за рубежом.
در تاجیکستان سال 2011 کدکس اویلا را تغییر دادند. بر اساس این تغییر تنها شهروند خارجی می تواند با شهروند تاجیکستان ازدواج کند که نه کم از یک سال در قلمرو کشور زندگی کرده است. قبل از ازدواج باید به همسری تاجیکش منزل زیست بخرد و شرطنامه نکاح را امضا کند که عهده‌داری تامین مال و ملک پس از طلاق را تنظیم میکند. مقامات میگویند هدف از این محدودیت ها تامین نفقه فرزندان است که در صورتی از هم پاشیدن چنین اویلا به سرابان نمانند. در 5 سال پیش از قبول این مقررات در تاجیکستان تخمیناً 2700 مورد ازدواج با خارجی ثبت شده بود، یعنی تخمیناً 540 حادثه در یک سال. سال بعدی تحریر کدکس شماره ازدواج ها 10 برابر کم شد، ولی سالهای آخر دوباره رو به افزایش آورد. در 9 ماه سال گذشته 276 مورد نکاح شهروندان تاجیکستان با خارجی ثبت شده است که 100 عدد بیشتر نظر به سال 2015 بوده است. از روی آمار رسمی در نوبت اول هنگام برپا کردن اویلا شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه اویلا برپا کردند. در زینه‌های بعدی شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و اینچنین چین قرار داشته است.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می‌خواهید؟ پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
در مسابقه قهرمانی جهان آید به گوشتی جودو که 28 آوگوست در شهر بوداپشت شروع شد، 6 ورزشکاری تاجیک شرکت دارد. در مسابقه بین المللی میانی دسته های دختران فوتبال باز در شهر حصار بازی های دور دوم نتیجه گیری شد. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که 28 آوگوست در پایتخت مجارستان شهری بوداپشت آغاز یافت، 6 ورزشگری تاجیک سید مختار رسولوف، بهروز خواجه‌زاده، صدر بایف، کامروشوه استاپیریان، سید جلال سعیدوف و شکر محمد میرمحمدوف اشتراک می کنند. از بین آنها اولین شده سید مختار رسولوف روز 30 آوگوست در وزن زیر 73 کیلو وارد رقابت می شود. رقیب او جاکوب جسمینک از جمهوری چخ می باشد. کارشناسان در این مسابقه از بین ورزشکاران تاجیک از پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استاپیریان گرفتن مدال را چشم دارند. کامرانشاه روز 1 سپتامبر با غالب جفت کریستیان تود از مجارستان و روبرت فلورنتینا از دومینیکان رقابت می کند. کامرانشاه استاپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه ورزشکارا برای مدال میرن، نصیب باشد انشاءالله. تیار ما سخته، همه نیت و برای مدال شان شرف وطن بردارن، در اون چمپیونات جهان یک مدال نقد میشه.
در مسابقه قهرمانی جودوی جهان در بوداپشت بیش از 730 ورزشکار مردان و زنان از 126 کشور اشتراک دارند. مسابقه قهرمانی جهان در پایتخت مجارستان تا روز 3 سپتامبر ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، در مسابقه بین المللی میانی دختران زیر 15 ساله که در ورزشگاه مرکزی شهری حصار جریان دارد، روز 28 آوگوست بازی های دور دوم برگزار شدند. نخست دسته های منتخب ازبکستان و قرغزستان رقابت کردند. این بازی با پیروزی فوتبال باز دختران ازبکستان با حساب 3-0 خاتمه یافت. در بازی دیگر تیم ایران منتخب تاجیکستان را با حساب 3-1 شکست داد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دوره مسابقه منتخب ازبکستان با 6 امتیاز در مقام اول و تیم ایران با 4 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. بازی دوره آخرین مسابقه میان دسته های ازبکستان و ایران دسته غالب را معین خواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
افتوبوس و نقلیات جمعیتی در قرغان‌تپه نو خواهد شد. بانک اروپایی تجدید و رشد برای خرید افتوبوس‌های نو به مرکز ولایت ختلان 9 میلیون دلار سرمایه می‌دهد. کارخانه معدن ادرسمان در تاجیکستان دولتی شد، اما حدود 600 نفر کارگران آن بیکار ماندند.
قبل از بررسی این موضوع‌ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که میزان تورم یا بی‌قرب شوی پول ملی در مقایسه به سال گذشته به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. این نهاد مالی روز 25 آگوست دلیل چنین وضع را به کاهش استحصالات و افزایش قیمت محصولات کشاورزی ربط داد. در اظهارات بانک ملی تاجیکستان، دورنمای میزان تورم در سال جاری 9% پیش بینی شده است. در سال گذشته سطح تورم در کشور 7% را تشکیل می‌داد. نرخ محصولات غذایی به خصوص نرخ سبزیجات سر استعمال به مثل کارتوشکا و پیاز و سبزی در نیم ساله اول سال جاری یکباره بالا رفته است. نرخ این محصولات کشاورزی در مقایسه با نیم ساله اول سال گذشته تقریبا دو برابر افزایش یافت. قیمت گوشت گاو و شکر نیز در این دوره گران‌تر شد. در همین حال بر پایه پیشگویی های بانک ملی تاجیکستان انتظار می‌رود سطح تورم در 3 ماهه دوم سال آینده به اعتدال بیاید. ضمناً بلندترین میزان تورم در تاجیکستان در سال 2011 هم ثبت شده بود که نرخ خدمات 12.5% افزایش یافت. پایین‌ترین سطح تورم در سال 2013 هم به مشاهده رسیده و میزان آن 5.1% را تشکیل داده بود. روسیه به مکتب‌های روسی زبانی تاجیکستان 30 معلم و 60000 نسخه کتاب درسی ارسال خواهد کرد. بنا به اطلاع سفارت روسیه در تاجیکستان، در اجرای این برنامه سازمان‌های غیر تجارتی روسکای گومانیتارن میسیا، روسکی میر و روسستروودنیچسوا شرکت کرده و کتاب‌های درسی تا اولین ماه سپتامبر یعنی آغاز سال نو تحصیل به مکتب‌ها وارد می‌شوند. استادان از ولایت‌های کاستروما، کمیروو، باشقردستان، داغستان و تاتاریستان انتخاب شدند که تا 1 سپتامبر به تاجیکستان اعزام خواهند شد. جانب تاجیکستان این استادان را با منزل زیست و معاش میانه تامین کرده، وزارت معارف و علم روسیه برای آنها معاش علاوگی داده و مبلغ سقوطه طبی را پرداخت خواهد کرد. تاجیکستان از بودجه خود به این معلمان معادل 14000 روبل روسی و روسیه 60000 روبل پرداخت خواهد کرد. توافق در این زمینه در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تاجیکستان در ماه فوریه امسال حاصل شده بود. شرکت ریتینگی بین المللی مودیز در گزارشی که روز 28 آگوست در سامانه این نهاد منتشر گردید، ریتینگ قرضی تاجیکستان را در درجه BC یعنی رشد استوار بهره‌گذاری نمود. ریتینگ قرضی کشور نشان دهنده مالیوی برای سرمایه‌گذاران کاغذهای قیمتناک به حساب می‌رود. ریتینگ قرضی وسیله مقرری مالیوی برای معین کردن درجه اعتبار وام‌برگ‌های این یا آن شرکت، کارپراسیا و یا حتی این یا آن دولت بوده و وابسته به سطح اعتماد از جانب اجنتی‌های بانفوذ با حروف A, B و C اشاره می شود. انتشار نتیجه های بهادهی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیاری تاجیکستان یکی از طلبات اساسی وارد شدن به بازارهای بین المللی سرمایه به شمار رفته در رشد سرمایه گذاری و همکاری با سازمان های مالیوی بین المللی، بانک های سرمایه گذاری و شریکان رشد نقش مثبت داشته می تواند. و بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که از 31 آگوست سال روان پول‌های کاغذی نمونه سال 2017 به معاملات برآورده می‌شوند. بانک ملی هدف از نشر پول‌های نو را بلند برداشتن درجه حفاظتی پول ملی از تقلب‌کاری، بهتر کردن آرایش پول کاغذی ارزش نمینالی 100 تومانی، اینچنین تکمیل عنصر توسط ماشین ها خوانده شونده سطح دوم و جاری کردن عنصر حمایوی سطح سوم در پول های کاغذی ارزش های نامینالی 10 20 50 و 100 تومانی ارزیابی کرده است. این نهاد تاکید نمود است که پول های کاغذی 10 20 50 و 100 تومانی نمونه سال 2017 در قطار پول های کاغذی ارزش های 10 20 50 و 100 تومانی نمونه سال 1999 که عین زمان در معاملات می باشند برابر گردش می کنند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانکی اروپایی تجدید و رشد برای خرید نقلیات جمعیتی در شهر قرغان‌تپه و چند از مرکزهای نواحی ولایت ختلان بیش از 9 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. با این منظور برنامه ویژه بانکی اروپایی تجدید و رشد تهیه شده است که طبق آن قرار است 9 میلیون و 100 هزار دلار سرمایه با شرکت دولتی باختر نقلیات خدمت رسان جدا کرده شود. بنابر اطلاع این بانک، این کارخانه دولتی با تازگی تأسیس یافته قرار است با این سرمایه صفت خدمت رسانی نقلیاتی با مسافران به مراتب بهتر گردد. سویتلانا پیرکالو رهبر ریاست رابطه با جامعه بانک اروپایی تجدید و رشد در شهر لندن روز 29 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با این برنامه گفت:
В чем заключается проект? Будет создана новая компания муниципальный оператор пассажирского транспорта.
Ин барнома таъсис як ширкати нави мусофиркашониро дар назар дорад. Бо маблағҳои ин барнома автобусҳои нав ва пастузамонавӣ харидорӣ карда мешавад, ки барои мусофирон ва хусусан онҳое ки бо аробача роҳ мераванд, хеле роҳат ва қулай хоҳад буд. Ин барнома таъйя шудааст ва дар таърихи 17 ноябр این طرح به عنوان شورای سهامان پیشنهاد می شود. سهامان بانک کشورهای اروپا از جمله تاجیکستان نیز هست.
приобрести новые автобусы, которые будут иметь низкий вход.
ضمناً این برنامه بانک اروپایی تجدید و رشد نه تنها خرید اتوبوس های نو بلکه بنیاد ایستگاه و سیستم پرداخت اتوماتیک حق راهکرای نقلیات جمعیتی را نیز در نظر دارد. خانم پیرکالو افزود که مبلغ های این برنامه از دو قسمت عبارت بوده: 6 میلیون آن قرض است که با کفالت دولت تاجیکستان به شرکت باختر نقلیات خدمت رسان داده می شود. بر ضمن این کشورهای دونر 3 میلیون و 100 هزار دلار دیگر را به حیث گرانت به این برنامه آمادند کمک کنند. بانک اروپایی تجدید و رشد قبلا برای بهتر کردن شرایط نقلیات مسافربر در دیگر منطقه های تاجیکستان مبلغ جدا کرده بود، اما این نخستین برنامه این بانک برای بهتر کردن نقلیات جمعیتی در ولایت ختلان است. خانم پیرکالو گفت صفتی خدمات نقلیات جمعیتی در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای میانه به طلبات زمان جوابگو نیست و از این رو بانک اروپایی تجدید و رشد برای بهتر کردن صفت آن به حاکمیت‌های محلی کمک می‌کند. بانک اروپایی تجدید و رشد از این قبل برای تجدید نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه 9 میلیون و برای خریداری 100 اتوبوس زمانی در شهر خوجند 17.5 میلیون دلار مبلغ اختصاص داده بود. این بانک همچنان برای تجدید شرکت خواجگی کمونالی تاجیکستان با سازی نیروگاه‌های برقی و بنیاد انفراستراکتور مهم در ساحه راه و نقلیات در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. عین زمان با 71 میلیون دلار سرمایه این بانک نیروگاه قیرقوم در شمالی تاجیکستان با سازی شده است. بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سرمایه‌گذاران بانک و تشکیلات‌های خرد قرضی در تاجیکستان است. در گذشته تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال اروند از این بانک بین‌المللی قرض‌های امتیازدار دریافت کرده بودند. بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان 12% سهمیه‌های یکی از بانک‌های بزرگ اگرو اینوست بانک را در اختیار دارد. تاجیکستان سر از سال 1998 به حیث یکی از سهامانی بانک اروپایی تجدید و رشد پذیرفته شده است. این بانک بین‌المللی تاکنون در تاجیکستان بیش از 100 طرح را به قدر 606 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با بحث دامنه‌دار یک شرکت قزاقی با دولتی تاجیکستان خاتمه گذاشت. شرکت قزاقستانی کانی منصور که خود را مالک کان در شمال تاجیکستان با نام اپریلوفکا می‌دانست، در بحث دادگاهی در تاجیکستان مغلوب شد. همکنون کانی اپریلیفکا در شمال تاجیکستان که از آن نقره استخراج کرده می شد به دست دولتی تاجیکستان گذشت. اما این کشمکش های طولانی دادگاهی باعث بیکار ماندن 600 نفر کارگران شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
بحث میان مالکان قزاقستانی، کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان اخیراً به فایده دوم انجام یافت و کارخانه مالکیت دولتی اعلان شد. این کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کانی منصور تعلق داشت و عمدتاً خاک نقره استحصال میکرد. کارخانه ادرسمان فعالیتش را سال 2012 قطع کرده و خود را مفلس اعلان کرده بود. آگاهان میگن بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرده، کارخانه در ورطه از همپاشی قرار دارد. عارف محمدیف ساکن 47 ساله شهر قیراقوم تا سال 2013 همراه با همسرش در کارخانه معدنی ادرسمان کار میکرد. آنها در یک جایگاه 1100 سومانی معاش دریافت میکردند که به گفته عارف هرچند ناچیز اما برای زندگی کفایت میکرد. سال 2013 عارف همراه با قریب 600 نفر از کارمندان کارخانه ادرسمان به رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. یک قسم همکاران عارف به صف مهاجران مهنتی در روسیه پیوستند. خود او باشد حالا به مردکاری مشغول است و بر عوض مبلغ کارهای گوناگون را در شهر خوجند انجام میدهد. عارف قبلا در کارخانه معدنی ادرسمان به حیث تقسیم کننده مصالح ترکشی کار میکرد.
میتونم من هم هر کس با خودش کار پاش بود. معاوش از شرکه منم با خودش میتونم معاوش نارد میگیری تویدش کش میگیری هفته وقت کار کرد بیم معاو اومده خونشان دام گرفتنش از خودم من دیسو کت کشه بیده از سهر برمده میدرهیم تو بیگوی کار میکنیم روزش پس کنجوسم کار میکنیم
عارف صاحب 3 فرزند است و از زحمت مردکاری برای آنها رزق و روزی پیدا میکند. از کار ماندن کارخانه معدنی ادرسمان نه تنها کارگران را از معاش بلکه سابقه داران کارخانه را از نفقه محروم نموده است. میلی قوزی عمرف ساکن 62 ساله شهر گلستان میگوید مدتی قریب 4 سال میشود که انتظار گرفتن نفقه میباشد. میلی قوزی میگوید بیشتر از 25 سال در کارخانه معدنی ادرسمان در شرایط طاقت فرسا کار کرد ولی امروز نمیتواند نفقه خود را دریافت کند. میلی قوزی میگوید
خب نفقه من نرمال کارخونه کار نمیکنه. چون خب مراجعت کنیم بچه‌ها کارخونه کار کنن میگن یا شخصی سیر گزند برای میگن کارخونه کار کنن سوال میگیرن نفقه کارخونه قزاق باشه.
همراه با ملی خوزی عمرف باز 50 نفر دیگر هستند که انتظار گرفتن نفقه را دارند. مسئولان کارخانه معدن ادرسمان میگویند حالا تمام تلاش برای نگاه داشتن کارخانه سفربر شده است چون شخته های کارخانه در حال خراب شدن قرار دارد. براد کریم سابق سردار و حالا یکی از مسئولان کارخانه ادرسمان میگوید تلاش دارند شخته ها را از نابودی نجات دهند زیرا آب در آنها زیاد شده ایستاده است. جناب کریم روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت
بار کنه شخته آب زیر کرده که آب آماسه هست تا حاضر ما همین داشته استاده هم کم باشد هم بیشتر اگر صاحب بول کم کم پدرشکه کرده باشد هم حاضر این قریب 2 ماه میشد که دولتی دیگه هم پدرشکه نیست لیکن ما داشته استاده که تا حاضر حاضر گرچه کارخانه کار نکرده باشد هم برای همین داشتنی همین شخته زیر زمینی قریب 140 نفر کارگر هست.
با گفته براد کریموف حالا برای دوباره به فروش گذاشتن کارخانه با سرمایه گذاران مذاکرات جریان دارد. در نظر است که ماهای نزدیک تندر اعلان شده سهمیه های کارخانه معدنی ادرسمان دوباره قسمان و یا پورا به سرمایه گذاران فروخته شود. یک مسئول دیگری کارخانه معدنی ادرسمان با شرط افشا نشدن نامش میگوید وضع کارخانه بسیار نگران کننده است چون با گذشت بیشتر از یک ماه تا حال وزارت صنعت و تکنولوژی نو به این کارخانه راهبر تعیین نکرده است. مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی های نو سرپرست کارخانه های دولتی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند. اما ماه ژانویه سال روان مطلوب ستاریان رئیس شهر گلستان گفته بود حکومت تاجیکستان با تأسیس یک گروه کاری برای از نو فعال کردن این کارخانه تلاش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
پس از چندین صبوری تو از دور آمدی از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی از دور دوری ها از چندین صبوری پس از آن بی وفا
تنهایی ها ز جانی خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از قدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشقی آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار نمیرد دیگر احیا نخواهد شد دیگران گم شده پیدا نخواهد